الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا بحث معانی حکم و قبح رو جلسه پیش عرض کردیم. سه تا معنا داره، توضیحات کلیش رو عرض کردیم، رسیدیم به دو تا معنای اول رو خوندیم، گفتیم محل بحث ما نیست، رسیدیم به معنای سوم صفحه 229 از کتاب ما. معنای سوم تازه محل بحث ماه. در واقع معنای سوم همون معناییه که تو فضای ارزش شناسی اصلا معنا میشه، یعنی بحث سر معنای لفظ حسن و قبح. الان لفظ حسن و قبح یه بار تو فضای هستی شناسانه معنا شد، خوب به معنای کمال واقعی خارجی بودن. یه بار تو فضای زیبا شناسانه معنی شد، خوب به معنای زیبا و خوشم میاد و دوست دارم و اینجوری. یه بار الان میخواد خوب تو فضای ارزش شناسانه مطرح بشه، یعنی اینا ارزش افعالی داره. یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که معمولا مرسومه میگن ینبغیان یفعل یا ینبغیان یعمل، یعنی شایسته است انجام شود، ارزش دارد انجام شود، با ارزش است، یا مثلا از اون بر ضد ارزش است، نباید انجام شود. این ینبغی ها رو نباید یه حالتی که حالا بهتره، حالا مثلا بدک هم نیست، اینجوری نباید معنی کنه تو ذهنتون. ینبغی همون هویت باید و نبایده، یعنی حکم میکنیم وقتی میگیم فلان چیز خوب است تو این معنای خاص سوم. وقتی میگیم خوب است یعنی ارزش است، یعنی هنجار است، یعنی باید انجام دهی. باید فرق هست و نیست با باید و نباید. قبلا تو هستی فضای هستی شناسانه گفتیم مثلا فلان چیز کمال هست یا نقص هست، کمال نیست نقص نیست، اینجوری هست نیست. تو فضای ارزش شناسانه میگیم باید انجام دهی، یعنی به مرحله فعل میرسه، به مرحله اقدام عملی میرسه، باید انجام دهی، پولش میده، میگه پشو برو کارو بکن، یا دستشو میگیره نرو. اینجوری این باید و نباید، برو و نرو رو باید توش کاملا اشراب کنید تا بفهمید. وقتی میگیم مثلا العدل و حسنون، میگیم دعوای اشاعره اینه که مثلا الحسن ما حسنه و شاره، مثلا العدل و حسنون، همه اینا رو که میگیم تو فضای ارزش شناسانه باید معنی بشه. العدل و حسنون و القبح قبیح و الظلم قبیحون. العدل و حسن یعنی باید عادل باشی، پشو برو مثلا عدل به کار ببر، یا از ظلم و قبیحون یعنی نباید. این که حالا بهتره، ینبغی رو معمولا یه حالت خیلی نرم لطیفانی میکنیم، این اشتباهه. باید اینجا که میگن ینبغی، منظور اینه که باید نباید، برو نرو، تو فضای ارزشی. از اون بر اشاعره که میگن الحسن ما حسنه و شاره، میگن آقا تا شاره نگفته پشو برو، تو هم نباید پشی بری. نباید یعنی لزومی نداره، اصلا عقل ما کسی نیست بخواد بگه پشو برو انجام بده یا نرو انجام بده. این حرف اشاعر است که حالا تو معنای سوم میخواییم بخونیم. ببینید این معنای سوم پس فضای ارزش شناسانه توضیح دادم. فقط اینجا یه نکته ایه که کاملا متن ایشون رو اینجا به هم ریخته. ببینید این چیزی که اینجا ایشون میاره، یه لحظه من دقت بکنید، فقط یه لمی داره. این متنی که اینجا ایشون میاره الان ما میخواییم بخونیم، کاملا رفته سر دقیقا محل بحث دعوایی که ادویه و اشاعره دارن، همین توضیحی که الان دادم. ولی معنای سوم یه مقدار گسترده تر از اینه. ببینید الان ما سه تا معنای لفظ حسن و قبح رو داریم میخونیم، یعنی لفظ حسن و قبح رو در نظر بگیریم، سه جور میشه معناش کرد. یه بار معنای هستی شناسانه، یه بار معنای زیبا شناسانه، یه بار معنای ارزش شناسانه. مرحوم مظفر تو این صفحه که داره معنای ارزش شناسانه رو میده، کاملا دقیقا همون محل بحث و اشاعره رو تقریر میکنه. اما نکته اینه این معنای سوم اعم از محل دعوای با اشاعره است. خودشون تو صفحات آینده اینو تصریح میکنه. در واقع نظام بحث دقیقاً اینه. اگه بخوام یه بار بقرینی دو تا صفحه‌ای که بعدم میاد، خصوصا صفحه 237 و صفحه 246، یعنی کجا؟ 237 در واقع یعنی اون جایی که تو شماره 4 اسباب حکم عقل عملی رو شروع میکنه گفتن، یه بحث مفصلی میکنه تا میرسه صفحه 237 جنبندیش میکنه. یه دونه هم صفحه 246. 246 کجا میشه؟ چون ممکنه صفحات متفاوت باشه. 246 اون توضیح و تعقیب آخر بحث حسن و قبحه. توضیح و تعقیبه همون خط دهم دوازدهمش، اونجا میگه لاکن نحن و قلنا. به قرینه این دوتا جا خیلی واضحه که نظام ذهنی ایشون اینی که الان میخوام عرض کنمه. ببینید حسن و قبح سه تا معنی داره، معنای هستی شناسانه، زیبا شناسانه، ارزش شناسانه. این تا اینجا گفتن، اما نکته اینجا سر معنای ارزش شناسانه است. معنای ارزش شناسانه تو چند فضا ممکنه پیش بیاد. مثلا یه موقع ما به خاطر اینکه از یه چیزی خوشمون میاد یا بدمون میاد، خوش و بد اومدن همجوری الکی میگیم آقا خوشو برو این کار انجام بده، مگه با تو نیستم؟ یعنی ریشه یابی کنیم معنای ارزش شناسانه رو، عوامل مختلفی باعث میشه ما حکم به حسن و قبح ارزشی بدیم. یه وقتایی همجوری علکیه، یه موقع من خوشم میاد یا من بدم میاد. یه وقتایی عرف و عادت جامعه است، اصلا جامعه عادت کرده به این که فرض کن فلان کارو بکنیم، بعد میگیم اه چرا نمی کنی، خیلی زشته، بده، بکن این کارو، عرف و عادته. نمیدونم یه موقع به خاطر در واقع حالتهای عاطفی روانیه، مثلا میبینیم آخه مثلا این گناه داره، یا مثلا این جنبه های احساسی عاطفی تحریک میشه. اینا ببینید چیه، دقت بکنید، این سه تا رو اول جدا بکنید، نمیدونم هستی شناسانه، زیبا شناسانه، ارزش شناسانه، برید تو ارزش شناسانه، کی میشه ما حکم به حسن و قبح ارزشی بدیم به این معنا. یعنی حسن و قبح یعنی حسن یعنی باید انجام بدی، پشو برو، و قبح یعنی نرو، نباید انجام بدی. کی به باید و نباید حکم میدیم؟ عوامل مختلف داره. یه عامل میتونه به خاطر جنبه های عاطفی احساسی باشه، یه عامل میتونه به خاطر خوش اومدن و بد اومدن شخصی باشه. چند تا عامله؟ یکی از عاملاش چیه؟ یکی از عاملاش مصالح عام بشریه. میگیم آقا نباید انجام دهی. چرا؟ چون این مصلحت نوع بشر در گروه اینه. مثل نظم مثلا میگیم باید، یا بی‌نظمی نباید. این دیگه به خاطر عرف و عادت و نمیدونم عواطف انسانی و خوش اومدن بد اومدن نیست. نظم یه چیزیه که اصلا جامعه انسانی، مصالح عام انسانی بر این استواره. محل بحث ما با اشاعره دقیقاً کدومه؟ همه آنچه که حسن و قبح ارزشیش فقط نیست، درسته؟ به محل بحث ما با اشاعره رو حسن و قبح ارزشیه، اما نه هر حسن و قبح ارزشی، نه از هر ریشه و نه از هر در واقع عاملی، فقط اونجایی که عاملش مصالح عام بشری باشه. کلته این حالا بیشتر توضیح میده، یه مقدار این توضیح این کجا میاد؟ توضیح این دقیقاً الان ما تو شماره در واقع یکیم، بعد بزنید شماره 2-3 که ایشون میاره، شماره 4. شماره 4 تیترش رو نگاه کنید، اسباب و حکم العقل العملی بالحسن والقبح. اونجایی که میگه اسباب حکم عقل عملی، ببین زیر واژه اسباب اونجا باید خط بکشید. اسباب یعنی آقا حالا چه عواملی باعث میشه ما حکم به حسن و قبح با معنای ارزش شناسانه بدیم؟ اونجا عوامل مختلف میشناسن، میگن نه هر عاملی محل دعوای ماه. فقط عامل چی محل دعواست؟ فقط عامل این که از یه، حالا من این عبارتش رو بخونم، همون شماره 4 میاد مفصل این 4-5 تا عامل اینجا میشماره، آخرش میگه این که میخونم صفحه 237، یعنی 4-5 خط بالای شماره 5، 4-5 خط بالای شماره 5 میگه فتحت سلمن جمیع ما ذکرناییشون. دیگه میگه خسته شدم خودم، حالا اینجا میرسیم ما، میگه وقد اتلنا الکلام لغرض کشف الموضوع کشفا تاما. میگه طولانی شد کلام ما برای کشف موضوع، موضوع یعنی محل نزاع ادبیه با اشاعره. بعد میگه انهو لیسا، دقت بکنید، لیسا کل حسن و قبح بالمعنى الثالث موضوعا للنظام الاشاعره. خیلی مهمه ها، لیس کل حسن، میگه نه هر حسن و قبحی به معنای ثالث موضوع نظام ما با اشاعره نیست، بل شروع میکنه میگه خصوص این و خصوص این، خلاصه آخرش هم چند خط پایین تر هم نمیگه الان نتیجه میگیره من جهت مصلحت نوعی مقصد نوعی فن الاحکام عقلی ناشئ من هذه الاسباب، یعنی فقط از اون اسباب خاصی که گفتم نه از هر سببی، هی احکام للعقلا بما هم عقلا، میگه فقط اینا احکام عقلا بما هم عقلاست، و یعنی یه سری احکام هست احکام عقلا بما هم عاطفیونه، بما هم مثلا فرض کن چیه، بما هم چیه، ما فقط اینجا احکام عقلا بما هم عقلا محل دعوای ماه. پس چی شد؟ ما یه معنای سوم از حسن و قبح داریم به معنای ارزش شناسان است، محل بحث ما با اشاره تو همین معنای سومه، نه معنای اول و دوم، تا اینجاش درسته، اما نه معنای سوم از هر جایی اومد، معنای سوم که از عقلا به ما هم عقلا برخیزه، نه از عقلا به ما هم عاطفیو، نه از چی، نه از چی، چون اونا هم احکام حسن و قبح ارزشی میدن اما فایده نداره. واضح شد؟ این دقیقا محل بحث ایشون. صفحه 246 هم ببینید چی میگه، صفحه 246 دیگه میشه تقریبا یه صفحه آخر کل بحث مستقلات عقلیه. اونجا میگه ولکن نحن قلنا ان قضايا تحسین و تقبیح یا قضايا التي تطابقت علم، میگه آقا خلاصه ما چی گفتیم، کل اینجا دیگه داره کل بحثو خلاصه میکنه، کل مستقلاتو میگه قضايا حسن و قبح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء کافتا بما هم عقلاء. این عبارت رو دقت کنید، میگه قضایایی ان که مطابقت داره بر اونها آراء عقلاء کافتا بما هم عقلاء، یعنی اولا کافتا نه فقط حالا یه گروهی عده، ثانیا بما هم عقلاء. اولش که میگه آراء عقلاء، خب این یه وصف عقلاء، آدم میگه خب عقلاء منظور به ما هم عقلاست، ولی مرسومه میگن عقلاء کافتن داره غیر کافتن، یعنی وقتای عقلاء هستن همگی، یه وقتای عقلاء بعضیاشون، حالا عقلاء کافتن هم به ما هم عقلاء داریم، به ما هم عاطفیون و اینا داریم، محل بحث ما عقلاء کافتن به ما هم عقلاست. این دقیقاً اونجاییه که عدلیه میگه اگر عقلا کافتن به ما هم عقلا حکمی بدن، شارعه هم همونو میگه، و اگه کسی میخواد اینو نفی کنه باید همینو نفی کنه. واضح شد؟ این دقیقا محل بحثه. میگه فلیس کل ما ادرکه العقل من ای سبب ولو لم تطابق علیه الآرا، یا اگرچه که آرا بهش تطابق نکنه، یعنی کافتن نباشه، او تطابقت، یعنی کافتن باشه، ولیکن لا به ما هم مغلا فی... میگه هر چیزی اینجوری داخل محل بحث نیست. پس محل بحث اولا اغلا کافتن باید باشه، کافتن یعنی همه اغلا، ثانیا باید به ما هم اغلا باشه. خب حالا اینا رو شما دونستید محل بحث چیه، بیایم این متن رو بخونیم. این متن ما ببینید داره معنای سوم رو میگه، معنای سوم چیه؟ حسن و قبح ارزش شناسانه. عبارت های مرحوم مظفر اینجا علل قاعده طبق اینایی که الان خوندم باید عام باشه دیگه، یعنی باید یه معنای خیلی عام میبگه بعد جلوتر بگه آه این معنای عامه از سبب، این معنای عامه یه وقتای کافتنه یه وقتای غیر کافتنه، بعد یه بار دیگه بیاد بگه آقا این کافتنم یه بار از چند تا سببه، یه سببش به ما هم عقلاه، سببای دیگه‌اش مثلا به ما هم عاطفیون فلانه، بعد بیاد بگه محل بحث ما اولا معنای سوم است نه معنای کدوم، ثانیا تو معنای سوم اونجاییه که کافتنه، ثالثا تو کافتن هم جاییه که به ما هم عقلا باشه، آخرش باید بگه محل دعوا دقیقاً اینه، بعد شروع کنه ادله طرف اینو بیاره. ولی مرحوم مظفر نمیدونم حالا چی شده خواسته راحت کنه کارو که به نظرم پیچیده تر کرده، این معنای سوم از اول یه جوری طرح میکنه، فقط همون محل بحثو طرح میکنه، یعنی مدح و ذم ارزش شناسانه کافتن به ما هم عقلا. شما پس الان حواستون باشه این فقط داره معنای سوم خیلی اخص همونی که محل بحث رو داره اینجا تقریر میکنه، در حالی که باید خیلی عام معنی میکرد که جلوتر اینا رو خاص میکرد طبق حرفای خودشون. پس تهافتی نیست، تعارضی نیست، به من بگید میگم میخواسته سخت نگیره این اولاش، ولی خب مشکل اینه شما میرید جلوتر هی قاطی میشه ذهنتون. من دیگه یه دور اجمالشو گفتم، حالا جلوترم رفتیم باز برمیگردیم همینا رو توضیح میدیم دیگه. میگه معنای سوم انهما یطلقان و یراد و بهما المدح و ذم، میگه آقا معنای سوم اینه که اینا اطلاق میشه، یعنی استعمال میشه، ولی اراده میشه به این دوتا، یعنی به حسن و قبح، این ضمیرا رو درست بذارید دیگه، مثلا اشتباه نشه چون چند تا دوتاییه. یطلقان یعنی استعمال میشود، استعمال میشود و اراده میشود به هما، یعنی به حسن و قبح. مدح و ذم، مدح و ذم رو درست بنویسید. مدح و ذم یعنی همون عملا همون باید و نباید. اینجا هی با باید و نباید کار بکنید در مقابل هستی شناسانه، معنای هستی شناسانه که هست و نیست بود، اینجا باید و نباییده. در مقابل اون معنای زیبا شناسانه که مثلا جمیل و زیبا و زشت بود، این باید و نباییده، یعنی داره حل عملی میده تو رو. مدح و ذم یکم شاید مثلا میگه آقا مدح یعنی مثلا بگیم آفرین، نه، مدح و ذم یعنی که همه تصدیق میکنن باید این کار را میکردی. مد لازمه در واقع اون مسئله اصلیه. و یقان وصفن میگه، و یقان وصفن به هذا المعنی للافعال الاختیاریه فقط، میگه این واژه حسن و قبح تو این معنا فقط وصف افعال اختیاری قرار میگیره. چرا فقط میگه؟ در قانون دوتا معنای دیگه که گفته بود، هم وصف اون دوتا معنای قبلیه چون گفته بود هم وصف افعال قرار میگیره هم وصف متعلقات. اینجا که میگه فقط، دیگه وصف متعلقات قرار نمیگیره. مثلا اونجا ما میگفتیم علم حسنون، تعلم حسنون، مثلا تو معنای حسن هستی شناسانه. اونجا یعنی چی؟ یعنی علم کمال است، تعلم هم کمال است، درسته. ولی اینجا میتونی بگی تعلم حسنون، یعنی برو تعلم علم کن، ولی نمیتونی بگی علم حسنون. چرا؟ معنی نداره بگی علم باید چی؟ علم یعنی یکی باید بره علمو کسب بکنه. نمیتونی بگی خود علم حسن است. خود معنیش اینجوری میشه، خود علم باید چی؟ اصلا خود علم باید معنی نداره، برای صفت فقط افعاله. چرا؟ چون اصلا این حسن و قبح یعنی باید با فعل در خارج تحقق پیدا کنه. میگه و معنا ذلک، شروع میکنه معناش کردن. از اینجا یکم مشکلاتی که گفتم شروع میشه. و معنا ذلک ان الحسنه ما استحق فاعله علیه، حسن اون چیزیه که استحقاق پیدا میکنه فاعل اون حسن، یعنی کسی که داره اون حسن و حسن و انجام میده. علیه، علیه یعنی علا چی؟ علا اون فعل حسن، یعنی به خاطر اون فعل حسن، به دلیل اون فعل حسن، المدح و الثواب عند العقلا کافتن. درست شد؟ ایشون بهتر اینجا واژه چی رو نیاره؟ واژه کافتن رو نیاره دیگه، چون جلوتر میگه آقا یه وقتای کافتن یه وقتای غیر کافتن دیگه. اینجا کافتن رو چون توی پرانتز مثلا چیزی بذارید که یعنی آقا این یه قسمی از این معنای سوم بود. والقوی ما استحق علیه فاعله از ذم و العقاب اندهم، دوباره کافتن اینجا میاره. ببین میگه خلاصه اینه، حسن و قبح اون چیزیه که استحقاق مدح و ذم میاره. گفتم استحقاق مدح و ذم آوردن خودش موضوعیت نداره. این که میگیم آقا باید انجام دهی، وقتی میگیم باید انجام دهی لازمش اینه که عقلا مثلا میگن که آفرین که انجام دادی، کار درستی کردی. درسته چی؟ کار صحیحی کردی. درست و صحیح چی؟ ارزش شناسانه. شما همیشه این پسمندی، سه تا کلید واژه گفتم خیلی به درد میخوره، هی اینا رو بگید ذهنتون خلط نکنه. خیلی اینا رو خلط میکنن با هم، خیلی که خب مرحوم مظفر خیلی زحمت کشیده سعی کرده توضیح بده. حالا به عبارت اخرى، به یه بیان دیگه، ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلا، میگه ان الحسن، ان الحسن میگه اون فعل حسن اون چیزی است که شایسته است، ينبغي است فعلش یعنی انجام دادنش، عند العقلا، ای ان العقل عند الكل. این عند الكل عبارت اخرى چیه؟ کافتنه، که دوباره باید شما توی پرانتز بذارید. میگه ای ان العقل یدرک انه ينبغي فعله، میگه آقا اینجا چی اضافه کرد توی عبارت اخرى؟ ببین اون که گفت ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلا، این واژه ينبغي رو اضافه کرد. واژه ينبغي یعنی چی؟ گفتم ينبغي رو کاملا باید بگید ارزش شناسانه معنی کنید. ينبغي نه یعنی بهتر است، حالا ضرر نداره، مثلا زیباست، اینجوری نباید معنی کنید، کاملا ارزش شناسانه. ينبغي یعنی عقلا میگن باید انجام شود. بعد تفسیر میکنه این ایش مهمه، میگه ای ان العقل عند الكل. ببینید اینجا یه پرونده‌ای وجود داره. ببین اولش گفت عند العقلا، بعد میگه ان العقل عند الكل. شما یه پرونده اینجا باز کنید، ما یه جا توی این تعمیق‌ها و این جلسات آینده بهش میرسیم. نسبت عقل واسه کلا واژه عقل با واژه عقلا تو علم اصول و فقه چیه؟ یه وقتایی میگن آقا عقلا، مثلا این بس عقلاییه، نمیدونم عقلا این حکم میدن، یه وقتایی میگن این بس عقلیه، عقل این حکم میده. نسبت عقل و عقلا چیه؟ یکی از اون بحثایی که زیرمون جلسات عقل و فقاهت داریم، این کلا یه پرونده است دیگه. بعد این عبارات رو ببینید، اینجا داره عقلا رو تفسیر به چی میکنه؟ عقلا رو تفسیر به عقل میکنه. میگه بل قبیح ما ینبغی تر بونده و برعکس اون، ای ان العقل عند الکل، دوباره همین تفسیر رو میکنه، عند الکل یدرک انه لا ینبغی فعله و ینبغی ترکه، که حالا ایناش ریزکاریاش خیلی مهم نیست. حالا میگه و هذا الادراک، میگه و هذا الادراک للعقل هو معنا حکمهی بالحسن والقوه، میگه این که عقل اینو درک میکنه همون معنای حکمش به حسن و قوه. اینجا داره چه واژه‌ای رو کنار هم میذاره؟ واژه ادراک عقل و با حکم عقل رو. گفتم اینم یکی از اون چیزاییه که سر جاش بهش میرسیم. نسبت ادراک عقل با حکم عقل چیه؟ یه بحثیه که آقا عقل فقط درک میکنه یا حکمم میکنه. اینجا ایشون داره میگه آقا این ادراک عقل همان حکم عقل است، داره ادراک و حکم رو به هم برمیگردونه. آیا این کار درسته؟ درست نیست؟ جلوتر سر جاش توضیحش رو میدیم. اینم یکی از بحث‌های مهمه که خلاصه عقل فقط قوه دراک است، درک میکنه، یا نه قوه حاکمه هم هست، حکمم میکنه، که حالا اینو بهش میرسیم. ایشون داره درک و حکم رو به نظر خودش با این بیان داره به هم برمیگردونه. حالا من رسیدم به عمق اینا، توضیحات بیشتری بعد دادن. خودشون هم میگه وسایتی توضیح حاضر نقطه فنها مهمتون جدا فلبا، خودش هم جو توضیح نمیده همین. و هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، ببین خودش میگه هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، در صورتی که خودتون صفحه چند دیدید که گفت آقا موضوع نزاع ما چی نیست؟ ببین اینجا میگه هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، یه چون این از این عبارت فکر میکنید آقا موضوع نزاع رو کل معنای ثالثه، نه باید بگیم هذا المعنى الثالث یعنی بخشی از این معنای ثالث هو موضوع النزاع، به قرینه همون دو صفحه‌ای که عرض کردم، نه همه معنای، یعنی نه معنای ثالث از هر راهی که حاصل شد، نه درسته به طور کلی بخوای بگیم اجمالا دعوا سر معنای سوم نه معنای اول و دوم، ولی نه اینکه کل معنای سوم، بلکه معنای سومی که اولا کافه باشه غیر کافه نباشه، ثانیا کافه به ماهم عقلا باشه نه به ماهم عاطفیو. میگه فل اشاعره انکرو ان یکون للعقل، میگه دقیقاً اشاعره چی رو انکار کردن؟ این که ان یکون للعقل، این که عقل بتواند برای عقل باشد ادراک و ذالک من دون شر، ادراک ذالک یعنی ادراک چی؟ میگه اشاعره انکار کردن که عقل ادراک کنه آن را من دون شر، آن را یعنی کدوم را؟ حسن و به معنای ثالث را، یعنی دقیقاً اون هذا المعنى الثالث، یعنی حسن قوه به معنای ثالث را. و خالفت هم العدلیه، با اشاره هم عدلیه مخالفت کردن، فعت او اعطا کردن للعقل هذا الحق من الادراک. ببین اینجا بس اعطا، اینجوری که اسمش میگیم اینا اعطا کردن اونا ندادن، یعنی اعطا کردن یعنی در واقع نظر علمیشون فهمشون از این عالم این بوده که عقل میتواند، نه اینکه حالا اینا گفتن نه عقل اعطا میکنیم به عقل، که نه اعطا میکنن، یعنی حالا بنویسید اعطای اثباتیه نه ثبوتی، یعنی درک میکند دیگه خلاص، یعنی عدلیه فهمیدن که عقل میتواند. خب اینجا تمام، اینجور یه تنبیهی به کار میبره، میخواد میاره که میخواد این سه تا معنا رو با هم مقایسه کنه. اینجا تمام ها، یعنی اینجا شما یه خطی چیزی بکشید که آقا معنای ثالث تموم شد، با همه اون فراز و نشیبش تموم شد. حالا یه تنبیهی میاره، میگه بم ما یجب ان یعلم هنا، یه سی که لازم اینجا بدونید، ان الفعل فعل الواحد قد یکون حسنا او قبیحا به جمیع المعانی، میگه آیه فعلی حسن به جمیع هر سه تا معنای هستی شناسانه، ارزش شناسانه و زیبا شناسانه، یا مثلا قبیحه، مثل تعلم و الحل و الاحسان. مثلا تعلم رو تطبیق بدیم، تعلم به معنای هستی شناسانه حسنه، یعنی چی؟ وقتی میگیم تعلم حسن است یعنی کمالی حقیقی در این عالم است. وقتی به معنای زیبا شناسانه میگیم حسن یعنی چی؟ تعلم
خوشایند،
یعنی خوشاینده. حالا بعد مبنای میگم سبک زندگی و تفکر یکی از تعلم خوشش میاد دیگه، اون کاملا چیزه، حالا یک بدش میاد چیزی نداره، حساب کتابی نداره. حلم چی؟ چی؟ معنای سوم چی؟ معنای سوم ارزش شناسان است. تعلم ارزش است یعنی چی؟ یعنی باید بری تعلمی نسان در واقع نظام زندگی انسانی بر علم و ایناسا رو اینجوری. همینجوری حلم هم همینجور، احسان هم همینجور. خودش رو شروع میکنه میگه فن نها کمال لنفس. داره معنای چنده میگه؟ اول دیگه، یعنی هستی شناسانه. حالا هی اول و سومش نکنیم، همین واژه ها رو به کار ببریم. و ملائمتون لها، داره چنده میگه؟ یعنی زیبا شناسانه. میگه ملائمتون لها به اعتبار ما لها من نفع و مصلحت. اینجا چیه به اعتبار؟ این چی داره میگه توی این؟ به نظرتون اینو یه جوری این وسط داره ایشون اشراب میکنه. چیو داره اشراب میکنه؟ چی؟ نه همین دیگه، میخوام دقیقا این اشتباه رو کنید که بگم نه. ببین وقتی میگه ملائمتون لها داره زیباشناسانه رو میگه دیگه، درسته؟ بعد میگه به اعتبار مالها، یعنی به اعتبار اون چیزی که برای آن است، برای کدام؟ مثلا برای تعلم و احسان و اینا. من نفع و مصلحته. ببینید این دقیقا برمیگره به اون حرف گوشی که پایینه و آخر صفحه قبل گفت. گفت آقا خودش تفسیری گفت، گفت آقا معنای زیباشناسانه اینه که ملائم با نفس باشه. ملائم هم باشه یعنی مثلا یه نفعی داره. گفت یه وقتایی هم یه معنای عامی از زیباشناسانه میگیم چون در آینده یه نفعی داره، الان خوشمون میاد. اتفاقا مثالم به تعلم زد، درسته؟ گفت آقا تعلم شاید الان سخت باشه، تعلم طب هم بود، درسته؟ چی بود؟ گفت طرف میره پزشکی یاد میگیره. گفت ولی بعدا میگه آقا کلی من پول میگیرم، کلی برام خوبه. به خاطر میگه من نفع، شما بنویسید این نفع اون بیان خاص مرحوم مظفر بود که گفت در آینده نفعی بهش میرسه. این او و مصلحت بیان عبارت قوشی بوده. عبارت قوشی رو یادتونه؟ قوشی گفته بود وقد یعبر عنهما بالمصلحت والمفسده. یعنی میخواد بگه چه عبارت قوشی؟ یعنی ایشون داره دوباره حرف خودش رو تاکید میکنه، میگه آقا قوشی که اونجا گفت مصلحت و مفسده یه چیز دیگه منظورش نبوده، همون زیباشناسان منظورش بود. واضح شد؟ پس در واقع ملائمت با نفس یه وقتایی به خاطر نفعیه که در آینده به ما میرسه که خودشون توضیح داد، یه وقتایی هم به خاطر مصلحتیه توش هست که قوشی اونو توضیح داد. حالا ما تو جمع‌بندی صحبت میکنیم که قوشی چی میگه، این مصلحت و نفع مر مظفر چیه، ولی حالا اجمالا اینشو داره کاملا ناظر به صفحه قبلش میگه. خلاصه فعن نها کمال لنفس شد هستی شناسانه، ملائمتون لها شد زیبا شناسانه. بعدش میگه و من ما ینبغی ان یفعلها، این چی میشه؟ این هم میشه ارزش شناسانه. میگه ان یفعل الانسان عند العقلا. پس الان مثالایی زد که به اعتبار هر سه تا حسن بود، میشه میگه وقد یکون الفعل حسنا به احد، میشد همینجا مثالایی بزنه که قبیح به هر سه تا معنا باشه ها. حالا میگه اینجا گفتش که قد یکون، یادتونه بالا همین گفت قد یکون حسنا به جمعی، اینجا میگه قد یکون حسنا به احد معانی قبیحا بالمعنی الاخر. حالا قبیحا اولیسه به حسن، یعنی میگه میتونه متفاوت باشه. مثال میزنه میگه کل قنا مثلا، قنا چجوریه؟ میگه فإنه حسن حسنون به معنی الملائمت للنفس. یعنی چی؟ قنا یعنی همون حالا موسیقی که مشکلم داشته باشه. یعنی چی؟ ملائمتون لنفس یعنی چی؟ دو دیگه یعنی زیبا شناسانی، یعنی اجازه زیبا شناسانی که آقا من خوشم میاد، چقدر مثلا این موسیقی خانومه داره میخونه چقدر قشنگه، مثلا خوشم میاد همین. خب درسته، یعنی حسنون به یعنی میگیم چقدر قشنگه، چقدر خوبه، خوب حسن. ولذا یقولون انه انه غذاء للروح. این مثلا ضرب المثل چیه؟ هر چی هست که آقا مثلا موسیقی غذای روحه. از این حرفا که تو الان که تو دنیا پر از این حرفا دیگه. ولیسه حسن بالمعنی الاول او الثالث، میگه به معنی اول و ثالث حسن نیست. یعنی حالا نمیگیم موسیقی کلا هر چی هر نوعیش باشه حتی مثلا برای اهل بیت هم مداحی کنن بد، نه. حالا حداقل اون همون که ایشون هم گفت قنا، همون چیزی که مشکل داره، میگه به معنی اول اصلا کمال نیست، بلکه به معنی اول نقص هستن. به معنی اول یعنی اون حسن هستی شناسانه. اول ثالث یعنی چی؟ ارزش شناسانه. یعنی میگه آقا نباید تو به سمت قنا بری، یعنی به یه معنا حسن شد، به دو معنا قبیح شد. میگه فانه لا یدخل عند العقلا، اینجا چی اضافه کرده؟ ببین اینجا اولین جاییه که به ما هم عقلا رو میاره. ببین یه ظریف اون بالا کافتر رو برد تو اصل. اینجا می وسط داره به ماهو مغلا رو میاره. کارشون غلط نیست چون دقیقا راست میگه، کافتر به ماهو مغلا محل نهایی بحثه. فقط یه جور اینجا مطرح کرده انگار معنای سوم اصلا یعنی کافتر به ماهو مغلا، در صورتی که معنای سوم کافتن داره غیر کافتن داره، کافتنش هم به ماهو مغلا داره غیر به ماهو مغلا داره. اینو باید حواستون باشه. خود از فنه لا یدخل اندل. پس عبارتشون غلط نیست. این تصور که معنای سوم منحصر در این است غلطه. کار اینشون اینه که آقا تمرکز کرده رو اون محل بحث نهایی، میگه لا یدخل اندل و غلا به ما همونده غلا فی ما یم بقی انگو فل. وقتی لا یدخله یعنی چی؟ یعنی چی نیست؟ یعنی چی نیست؟ یعنی حسنه. بگید دیگه منظور اینجا چیه؟ هی باید تفسیر کنید. حسنه ارزش شناسانه نیست، درسته؟ درسته منظورش اینه. و میگه ولیسه کمالا نلده نفس، این منظورش چیه؟
یک نیست.
چی؟
یک نیست.
یعنی یعنی حسن هستی شناسانه نیست. و امکانه هو و کمالا لسود، یعنی خود همین قناعه ها هو و اینجا به قناع برمیگرده، همین قناع که مثلا یه مدلی از خوندن و حالا با اون اختلافاتی که دو تعریفش هست، میگه اگرچه که کمالی برای خود صوت به ما هو و صوت هست. حالا در میگه خود این صوت اگه به معنی یه شیء تو این هستی در نظر بگیری، یه صدا صدای مثلا خر و الاغه کنکر الاصواته، یه صدا صدای قشنگیه که پیچ و تاب داره، در همین حد فقط بخوای به معنی دستبندی اصوات در نظر بگیری آره کماله، ولی به صوت به ما هو و صوت هست، اما صوت به ما هو و اون کسی که داره میخونه نیست، اتفاقا نقص خواننده است یا نقص کسیه که گوش میده. خب خدای این حرامه دیگه، چه خوندنش چه گوش دادنش. ولی کمال خودمون صوته ممکنه باشه، یعنی میگه ما از این نظر کاری نداریم. میگه فید خلو فلمن الاول للحس من هازه الجهت. کدوم از کدوم جهت؟ از این هازه الجهت یعنی کدوم جهت؟ یعنی اینکه کمالند خود صوت باشه، نه کمال بر اون خوانندش یا گوش دادن. میگه و مثلهو از تدخین. مثل چی؟ مثل تدخین، سیگار کشیدن و قلیون و اینجور چیزا. او ما تعتاده و نفس من المسکرات و المخدرات، میگه یا مثل مشروب و خلاصه مثل مواد مخدر و فلان. میگه فنهادهی حسنتون، ولی چی؟ به معنی الملائمه فقط، یعنی خوشت میاد. گرچه معتادم که میشن بدبخت ها خیلی هم خوششون نمیاد، فقط یه مجبورم برای اینکه مثلا عادی باشه فقط. حالا خلاصه خوشش میاد، اولاش خوشش میاد. میگه ولیسه کمال النفس ولا مما کمال النفس، یعنی معنای چندو؟ یعنی هستی شناسانه. و مما و مما ینبغی فعلها، یعنی معنای چندو؟ معنای سوم ارزش شناسانه. اینجا میگه عند العقلا، دوباره چی میگه؟ به ما هم عقلا. میگه دوباره اینجا به ما هم عقلا داشت. پس دیگه ما اینو کامل توضیح دادیم. حالا ایشون سه تا معنا رو گفت. اینجا تو شماره دو میخواد بگه واقعیت حسن و قبح فی معانی هما. معانی هما ضمیر معانی به کی برمیگرده؟ هما به کی برمیگرده؟ به حسن و قبح. معانی چند تا معنی بود؟ سه تا. پس ما سه تا معنی داریم برای دو تا چیز، برای حسن و قبح. میگه آقا حالا این شماره دو همین ادامه اگه میآورد خوب بود. شماره دو میگه آقا یه دور من میخوام جمع بندی برات کنم که آقا کدوم یکی از این معانی بهم میگه واقعیت هست، میخواد بگه کدوم یکی از این معانی حقیقت خارجی دارن کدوم ندارن. چرا این تیتر رو گذاشته مرو مظفر؟ ببینید گفتیم من همینا رو تو توضیح خارجی عرض کردم. معنای هستی شناسانه یه مسئله واقعی هست یا نیست؟ حسن و قبح هستی شناسانه حقیقی خارجیه. معنای زیبا شناسانه چی؟ حقیقی خارجی نیست، درسته؟ دعوا سر اون ارزش شناسانه هست. ارزش شناسانه نظر خاص مرحوم مظفر و استادش اصفهانی چیه؟ اینی که اون ارزش شناسانه هم واقعی خارجی نیست، لا واقع لها الا تطابق. ولی نظر مشهور گفتم چیه؟ اینه که واقعیه. ایشون چون اون نظر خاص رو داره اینجا اصلا یه تیتر باز میکنه درباره واقعیت حسن و قبح میخواد صحبت کنه، آخرش هم میخواد حرف خودش رو بماسونه که آقا یعنی دعوای سر هستی شناسانه نیست، همه قبول دارن واقعیه. دعوای هم سر زیبا شناسانه نیست، حالا بگو مثلا اکثر قبول دارن که واقعی نیست. دعوا سر ارزش شناسانه است. چون نظر خاص اینا اینه که اینم واقعی نیست، اینجا یه تیتری باز کرده توضیح داده که یه مقدار اون جا بیفته دیگه. یه جورای خلاصه اون سه تا معناه. انقدر توضیح نمیخواست، در حد 3-4 خط میشد همون وسطا تمامش کرد. ان الحسن و به المعنى الاول، یعنی همون هستی شناسانه، ایل کمال و کذا مقابل بو ایل قبح، همون به معنای همون اینجا قبح به معنای نقص ها، حواستون باشه. ببین اونجایی که گفت کمال بهتر بود اینجا رو بگه نقص، دیو گفته قبح، به نظرم اینجا یه سبق قلمی از ایشون شده، یعنی به جای قبح باید میگفت نقص. و یعنی بحث ما سر حسن و قبح بود، حسن و قبح به معنای اول میشد نقص و کمال، نباید بگه کذا مقابل بو ایل قبح، یعنی در واقع همون نقص دیگه توی معنای چی میگه. خلاصه تو معنای اول امرون واقعیون خارجیون، میگه یه امر واقعی خارجیه که لا یختلفو به اختلاف الانظار و الازواق. آقا اینکه یه چیزی حقیقتا کمال در این عالم و کمال نیست اختلافه، شما بنویسید میگه لا یختلف به اختلاف الانظار، یعنی لا یختلف ثبوتن یا اثباتن به نظرتون، لا یختلف ثبوتن یعنی واقعا یه چیزی تو عالم کماله یا نقصه. حالا ممکنه نظرات مختلف باشه، یکی بگه این کماله یکی بگه نقصه، نظرها میتونه مختلف باشه، ولی این اختلاف اثباتی اون ثبوت و حقیقت و واقع رو تغییر نمیده. میگه ولایت توقف و علا وجود من یدرکه و یعقله، میگه متوقف نیست بر وجود کسی که ادراک میکنه اونو و تعقل میکنه. شما بنویسید اثباتن، یعنی کسی هست، چه کسی باشه، اینجوری باید بنویسید، چه کسی باشه درک کمال و نقص کنه، که چه کسی نباشه این کمال و نقص هست، به خلاف حسن و قبح المعنیین اخیرن. یعنی خود اینجا همین اول داره نظر نهایی خودش رو اشراق میکنه، میگه به خلاف دو تا معنی دیگه، از همین اول داره اون نظر خاص خودش و استادش رو اشراق میکنه، درسته؟ میگه به هازا ما یحتاج و علت توضیح و تفصیل ها رو شروع میکنه. میگه اما حسن و به معنی عمل حسن به معنی الملائمه، یعنی چی؟ معنی دوم. میگه این و کذا ما یقابله، یعنی در واقع ما یقابله مقابل حسن چیه؟ قبح دیگه. فلیس له فی نفسه، در خودش ندارد ازا اون فی الخارج که یهازیه، یعنی برای یهازی محازی یعنی مقابل قرار گرفتن، که مقابل قرار بگیرد مقابل آن و یحکی ان حکایت کنه از اون، یعنی خلاصه یه مطابق خارجی نداره، یه واقعیت خارجی نداره. و امکان منشأ او قد یکون امر خارجی، میگه و اگرچه که منشأش خارجی هست ولی خود حسن و قبح که خارجی نیست. ببین بحث ما سر خود حسن و قبح ها، اونجا خود حسن و قبح خارجی بود تو معنای اول، چرا؟ چون خود حسن یعنی کمال حقیقی خارجی، خود حسن. اینجا خود حسن یعنی من خوشم میاد، من خوشم میاد که یه مواظه خارجی نداره، بلکه چیه در خارج؟ یه چیزیه، یعنی یه منشأیه که تو از اون منشأ خوشت میاد. میگه و این کان منشأه امرن خارجی هم اصلا قد یکون، یعنی وقتی هم ممکنه یه چیز علکی توهمی تو خوشت بیاد، خب اصلا هیچ خارجی نداره. میگه کلون و رائحه و طعم و تناسب، تناسب یعنی تناسب و نظم و مثلا تقارن، شاید بهترین چیزش تقارن باشه، مثلا یه رنگ واقعی تو خارج هست، یه بوی واقعی تو خارج، طعم واقعی هست، تو از اون طعم خوشت میاد. خود این خوش اومدنه مرحوم مظفر داریم که تو خارج نیست، خود این خوش اومدنه. حتی میگم من تو جنبندی تو تعمیق عرض میکنم، خیلی ها نظرشون اینه که خود زیباشناسانه هم یه بخشیش تو خارجه، حالا یعنی یه گونه هایی از معانی زیباشناسانه واقعی خارجی، حالا اینو توضیح میدم، ولی فعلا مرحوم مظفر این خیلی براش بدیهیه که مسائل زیباشناسانه اصلا واقعیت خارجی نداره. میگه طعم تو خارجه، رنگ تو خارجه، ولی خوش اومدن تو از اون یه مابعضای خارجی واقعی نداره. بل حسن الشی یتوقف علی وجود ذوق، میگه حسن الشی به چه معنا؟ حسن الشی به معنای زیباشناسانه ها، حسن الشی به معنای زیباشناسانه متوقف است بر وجود ذوق، یعنی درکی که تو داری، البته یا ذوق عام یا خاص، عام یعنی عموم مردم، یا خاص هم یعنی یه بخش. فن الانسان هو الذی یتذوق المنظور، انسان اون کسیه که ذوق میکند منظور را، منظور یعنی چیزی که قابل دیدن است، منظره را، و المسموع را یعنی اون چیزی که شنیده میشه، و المذوق را اون چیزی که در واقع به ذائقه در میاد. یتذوق در واقع به معنای احساسه، یعنی یه معنای عام میداره، یعنی احساس میکند دیدنی را، منظور یعنی دیدنی، یا شنیدنی را، یا مثلا خوردنی را، به سبب ما اندهو، اندهو یعنی انده انسان، چی؟ من ذوقن، میگه یه ذوقی یعنی یه حسی وجود دارد که یجعل هذا الشیء ملائما لنفسهی، که اون شیعه، اون شیعه یعنی اون منظور و اینا را، منظور و مسموع و اینا را ملائم با نفس اون انسان قرار میده. فیکونو حسنن، البته حسن چی؟ زیبا شناسانه. حسنن اندهو یعنی انده انسان. من خیلی سعی کردم کلمه به کلمه اینو معنی کنم، چون باید دقیقا تو فضای زیبا شناسانه معنی کنم. او غیر ملائمن، یا غیر ملائم است. فیکونو قبیحن اندهو. فاذا اختلفت الاذواق، میگه وقتی اذواق مختلف باشه، مثلا یکی از قرمه سبزی خوشش میاد، یکی خوشش نمیاد، یکی از اونم از شما یه چیزی خوشش میاد، مثلا فرض کنید تو چین نشون میده خرچنگ و اینا میخورن، مثلا حالش بد میشه ولی خب میخورن دیگه. میگه بعد میگه و فاذا اختلفت الاذواق فی الشی کان حسنا عند قوم قبیحا عند آخرین و اذا تفرقوا فی ذوق عام، میگه یه تو ذوق شخصی پیش بیاد، مثلا این ماجرای سوسیمون خرچنگ و اینا میشه، میگه اما در یه ذوق عامی اگه باشه کان از آل کشی حسنا عند جمیع، مثلا همه از چه بم صحنه غروب خورشید خوششون میاد تو کل عالم، چه بم مثلا از نگاه به دریا خوششون میاد، یه چیز عامیه. اتفاقا ما میخوام بگیم چیز عامه خودش یه شاهدیه برای اینکه یه ریشه های زیبا شناسانه در واقع عالم هم هست. حالا توضیح میدم این نفس الامر به زیبا شناسانه رو جلوتر توضیح میدم. خلاصه میگه ول حاصل ان الحسن به معنی الملائم، یعنی همین معنای زیبا شناسانه، لیس صفتا واقعیتا لاشیاء کل کمال، بهشون تصریح میکنه، میگه صفت واقعی برای اشیاء نیست، و لیس واقعیت هذه الصفه الا، ببین اینجا دوباره یه الا میاره، ایشون نمیخواد خیلی هم همشو نسبی کنه ولی یه الا میاره، میگه الا ادراک الانسان و ذوقه، اینجاش مهمه، فلو لم یوجد انسان، دیگه اگر انسانی تو این کره خاکی نباشه که یتذوقو، که احساس بکنه، ولا من یشبهو و نه کسی که شبیه انسان باشد. اینجا بیشتر مثلا منظورش، حالا بگو حیوانه، بگو جن، هر چی میخوایم بگی، یعنی خلاصه یه کسی که احساسات داشته باشه، حس داشته باشه. میگه لا من یشبهو فی ذوقهی لم یکن للاشیا، لم یکن للاشیا فی حد انفسها حسنون به من الملائمه. این فی حد انفسها خیلی مهمه. ایشون میگه آقا اشیا در حد ذات خودشون، یعنی در نفس الامر، در واقع معنای حسن زیبا شناسانه ندارن، درسته؟ تا اینجاش واضحه به نظر ما، فقط یه نکته وجود داره، ایشون اینو گره زد به اینکه آقا حالا یه سوالی از این بپرسیم، اگر انسانی وجود داره، این سوال مهمه ها، اگر انسانی وجود نداشته باشه که هیچ، اصلا فکر کن هیچ انسانی تو کره زمین نیست، واقعا اشیاء خارجی یکیشون زیبا نیست، یکیشون زشت، یکیشون زیباتر، یکیشون زیباتر، یکیشون زیباترتر؟ این شما الان احساس میکنید آقا اصلا فرشون انسانی نباشه، هیچ کسی، خدا اصلا هیچ کسی نباشه، خود زیبایی یه صفتیه که واقعا اینا دارن، نه فقط من دارم درک میکنم حالا منم، درسته؟ ببین دیگه حسن به معنای این که ملائم با منه نیست، ولی اون طرف واقعیت خارجی داره. حالا من توی یه چیز عرض میکنم و هذا یعنی محل بحث ما نیست، فقط به عنوان یه پرونده که تو ذهنتون باشه، نفس الامر زیبا شناسانه، نفس الامر هستی شناسانه و نفس الامر ارزش شناسانه که محل بحثمونه رو مفصل توضیح میدم، اون ارزش شناسانش. هذا مثل ما یعتقد و رأی، حالا یه قصه ایشون میگه، دیدی ایشون هم یه دغدغه‌های جدید داره، میگه که آقا این مثل اون اعتقادیه که در رأی الحدیث، حدیث رو حدیث نداره، یعنی در نظرات جدید تو فیزیک جدید، خلاصه تو فیزیک جدید درباره رنگ چی میگن؟ شما شنیدید دیگه، میگن آقا رنگ واقعیت خارجی نداره، نمیدونم رنگدانه های نور بهش میخوره، نه دیگه شما که فیزیکی نخوندید شنیدید دیگه، من طیف جذب، یه طیفی از اون چیزای نور رو جذب میکنه، یه طیف دیگر انعکاس میده، خلاصه اصلا رنگی تو خارج نیست، فقط نوره که یه بخشش گرفته میشه، یه بخشش انعکاس یافته، با همون توضیحاتی که تو فیزیک از من بهتر بلدید. از یوقالو انها لا واقعلام، یه تو رنگ نظر جدید میگن آقا رنگ واقعیتی نداره، بل هي تحصل من انعکاسات اطیاف ذو علی اجسام. ببین همه شاهده بر اینه که مرحوم مظفر مجلات و حرفای غربی ها که میاد و داره میخونه، من اینا رو میخوام استفاده کنم که بگم آقا همون شبهات در واقع بحث فلسفه اخلاقی رو ایشون خونده و استادش هم خونده و رسیده به این نظر خاص تو فضای ارزش شناسانه. فعلا میخوام بگم اینو حواستون باشه کجا هم میخوام استفاده کنم. میگه آقا این نظرات جدید اینه که این طیف‌های نور انعکاس پیدا می‌کنن بر اجسام ففز ظلامه یعنی در جای تاریک، حیث و لازوه جایی که اصلا نوری نیست، لیست هنها که الوان هستن، اونجا هیچ فیل رنگی موجود نیست بلفل، بله الموجود حقیقتا اجسام، میگه آقا فقط اجسام هستن که فیها صفاتون حقیقیه، صفات حقیقیه که باعث میشه مثلا یه بخشی از طیفو بگیرن یه بخشش رو نگیرن، که هیه منشأون لانعکاس الاطیاف، میگه اونا منشأ انعکاس یه سری طیفای در واقع رنگ ها تو رنگ ها توی نورن، لانعکاس الاطیاف عند وقوع ذو علیها، ولیس کل واحد من الالوان الا طیفا و اطیافا فاکثر ترکبت، میگه آقا رنگ ها چیزی نیستن غیر از طیفای در واقع اون در واقع نور، حالا نه طبق بعضی از نظرات فیزیکی ها که نه موجی تفسیر کنن ذره ای تفسیر کنن، اینا خیلی حالا فرق داره، فعلا ایشون یه چیزی توی مجلات خونده و مثلا نگید شنیده، ایشون انصافا خونده دیده اتفاقا کارم کرده، فقط ایشون یه خوشبینی نسبت به علوم غربی داره، این یه مشکل بنیادینه که ایشون چند جا، حالا من رو فهرست میکنم براتون، هم تو منطقش چند جا اینو نشون داد، هم اینجا داره نشون میده، خوشبینی به این معنا دیگه تو مجلات علمی میبینه احساس میکنه یا علمه دیگه، اصلا حواسش به بنمایه های معرفت شناسانه غلط اونا نیست، حتی تو هستی شناسانش، حتی تو زیبا شناسانش، این شاهد بر زیبا شناسانشه، یه جا دیگه تو منطق ذیل تجربیات، حالا خواستید برید ببینید ذیل تجربیات یه عبارت هایی داره که نشون میده مشکلات معرفت نسبی گرایی غرب تو هستی شناسی هم ایشون توجه نداره، تو خود ارزش شناسی هم نظر خاصی که خودشون رسیده عملا نشون میده که تو فضای ارزش شناسی هم توجه به مبانی غلط نسبی گرایی غرب نداره، یعنی ایشون یه خوشبینی هم نسبت به فضاهای هستی شناسانه غرب، هم زیبا شناسانه غرب، هم ارزش شناسانه غرب، حواسش به بنیادهای غلط نسبی اونا نیست، خودشون هم اصلا نسبی گرا نشده اصلا ها، ولی یه جوری خواسته بین نظرات قدمای خودمون با نظرات جدید جمع کنه، خواست دیدید یه روحیه‌ای هست، آقا ما هم که همینا رو میگیم، هر چی از غرب بیاد ما هم همینا رو میگیم، آقا کی گفت ما همینا رو میگیم، نه اصلا ما اینا رو نمیگیم، البته بعضی هم خیلی اصرار دارن میگن آقا دو تا هم که از قبل اومده، چهار تا ما اصلا اینو نمیگیم، بابا اصلا دو تا از غرب نیومده، اینا فهم انسانی، حالا نه افراط اونجوری نه تفریط اینجوری، مرو مظفر تا حدی با حفظ احترام تو طیف یه مقدار تفریطی قرار میگیره که آقا چیزی بدی نیست، ما هم همینا رو میگیم، کی گفتم ما همینا رو میگیم، ما اصلا اینا رو نمیگیم، حالا توضیح میدم، و هاکذا نقول فی حسن الاشیاء و جمالها، میگه هاکذا نقول یعنی مثل رنگا، مثلا این ماجرای رنگا درباره حسن اشیاء و جمال اشیاء هم همینا رو میگیم، به این میگه حسن اشیاء و جمال ها، این واو واو چیه؟ احسن واو تفسیره، یعنی حسنی که به معنای در واقع زیبا شناسانه باشه، چی میگیم؟ مثلا تو رنگ چی گفتیم؟ اینجا هم همونو میگیم، میگیم و شیء الواقعی فیها ما و منشأ الملائمه فی الاشیاء، میگه منشأ فقط توش هست، بنویسید نه خودش، یعنی خودش هم میگه، میگه کتمه و راهه و نحوه ما، میگه آقا طعم خارجیه، رائحه خارجیه، ولی اون ملائمتی که با نفس ما داره خوش اومدن ما چیز واقعی نیست، میگه اون طعم و رائحه‌ای که هو بر کثف فی الجسم، کثف یعنی در مثال نورا، در مثال نور یه چیزی تو خود جسم بود که یه طیفیو میگرفت یه طیفیو، میگه طعم و رائحه کلونه از تکون و منشأ لانعکاس الاطیاف الذو، یعنی میگه اون چیزی که یه سری طیفا رو میگرفت یه سری طیفا رو، میگه کما ان نفس لذ و الالم ایزن امران واقعی ها، میگه خود لذت و الم هم امر واقعیه، یعنی یه پدیده‌ای درون ماست، مثلا یه هورمونی ترشح میشه مثلا ما لذت میبریم یه چیز واقعیه، ولکن لیس هما الحسن و القبح اللذین هما من صفات الاشیاء، میگه لذت و علم خود اون حسن و قبحی که از صفات باشه نیستش، شما اینجا رو باید بیان صفحه 228 که ایشون داشت معنای دومو میگفت، معنای دوم که همین معنای زیبا شناسانه بود، خودش گفتش که صفحه 228 گفتش که فیرج معنی حسن و قبح فی الحقیقه الا معنی لذت و علم، میبینید صفحه 228 گفت معنای حسن و قبح زیبا شناسانه به لذت و علم برمیگرده، ماشئت فعبر هر چی دوست داری بگو، نه اینجا داره میگه آقا لذت و علم منشأ، این دقیق تر از حرف اونجاست، یعنی اونجایی که گفت فیرج معنی الحسن و قبح فی الحقیقه الا معنی لذت علم، لذت و علم باید با صفحه 231 اینجا تفسیر صحیح بشه، یعنی چی؟ یعنی باید بگیم آقا لذت و علم یه مسئله واقعیه ولی حسن و قبح نتیجه شه، حالا یا بگیم دو تا معنا از لذت و علم اینجا به کار برده که خیلی هم مهم نیست. میگه بل لذت و علم من صفات نفس المدرکه دلل حسن بل قوه. این تا اینجا باشه، رسیدیم سر معنای، یعنی دقیقاً رسیدیم سر محل اصلی بحث که معنای ارزش شناسانه داریم تا ببینیم فرمایش ایشون چیه. حتما شما منطق این قسمتشو که عرض کردم مشهورات مخصوص و معنای خودو رو دقیق بخونید تا جلسه بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.